وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، سيما على بقية الله تعالى في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. همه با هم دعای سلامتی و فرج امام زمان قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال مجلس و دلهای ما رو به انوار محبت و ولایت امام عصر ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مباحثی که ضروری است در شب‌های ماه مبارک رمضان از باب برقراری ارتباط ویژه با وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهش توجه داشته باشیم، بحث شناخت و معرفت نسبت به وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. این یک مسئله است که اگر انسان نسبت به اون توجه داشته باشه و تکلیف خودش رو نسبت به معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام روشن کنه، خیلی از گرفتاری‌های اخلاقی، رفتاری، فردی و اجتماعی او برطرف میشه. ما تو مکتب شیعه، خوب به این نکته من دقت کنید عزیزان، ما تو مکتب شیعه به این مسئله معتقدیم، با اعتقاد کامل همینو میگیم که هر چه گرفتاری داریم ریشه در دوری از دستورات اهل بیت. ما به این معتقدیم، بهش محکم پایبندیم، معتقدیم. از اون طرف قصه معتقدیم هر چه خوبی نصیب ما میشود به عنوان شیعه امیرالمؤمنین به خاطر عمل به فرمایشات حضرت، هر چه نزدیک میشیم خوب میشه اوضاع، هر چه فاصله میگیریم بد میشه. الان شما جامعه خودمون رو نگاه کنید، جامعه ما توی بخش‌هایش ولو کم تو اخلاق دچار فساد شده بدون تعارف. خب این چرا اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه ما از فرمایشات اهل بیت فاصله گرفتیم. این فساد اخلاقی به جامعه مذهبی ما هم کشیده شده. چرا؟ چون جامعه مذهبی ما هم از دستورات اهل بیت فاصله گرفته. این فساد اخلاقی به بعضی هیئتی‌های ما هم سرایت کرده. چرا؟ چون اون رفیق هیئتی ما هم از دستورات اهل بیت فاصله گرفته. مگه میشه اینو منکر شد؟ کی میتونه اینو منکر بشه؟ ما میخوایم جامعه رو بسازیم، زندگیمون رو بسازیم، خانواده هامون رو بسازیم بر پایه دستورات اهل بیت، درسته یا نه؟ بعد خودمون بهش عمل نمی کنیم. مثال بزنم، بچه دار میشی. حالا خیلی از شما رنج جلسه علمدار معمولا رنج نوجوان جوونه، تا بزرگتر هم خب تاج سر ما هستن تو جلسه هستن، عموما انشالله پدر میشید دیگه در آینده. خیلی هم دلت میخواد پسرت امام حسینی بشه، دخترت امام حسینی بشه، دلت میخواد پسرت نمازخون بشه، دلت میخواد پسرت اهل حرم رفتن بشه، دلت میخواد پسرت اهل قرآن خوندن بشه. یعنی یک پدر مذهبی، شما هر جا بری از یک پدر مذهبی بپرسی آرزوت نسبت به بچت چیه، این چیزا رو میگه. میگه دوست دارم بچم در خونه اهل بیت بزرگ بشه. بهش میگه خب در خونه اهل بیت بزرگ بشه یعنی چی؟ میگه نماز بخونه، قرآن بخونه، به مردم کمک کنه، حرم بره، نمازشو اول وقت بخونه. حالا اصلا خود شما با این پدیده مواجهید، خیلی وقتا پدر مادر از دست شما شاکی، میگن چرا نماز تو سر وقت نمیخونی؟ مگه غیر اینه؟ خب چجور باید این اتفاق بیفته؟ رفیق عزیزی که ممکنه در آستانه بچه دار شدن باشی، ممکنه در آستانه ازدواج باشی، وقتی میبینی مثلا یک پدری دست بچهشو میگیره میاد جلسه اهل بیت، میگی ایشالله یه روز منم پسر داشته باشم، دختر داشته باشم، بیارم جلسه اهل بیت با خودم بیارم، او هم نوکر امام حسین بشه، از آرزوات دیگه. خب این چطور میتونه امام حسینی بشه اگر من خودمو نساخته باشم؟ چطور بناست نمازش رو مقید باشه اگر خودم به نماز تقیدی نداشته باشم؟ چطور؟ هی از صبح تا شب بشین بگو امام حسین آدم خوبیه، بچه این حرفا رو قبول نمیکنه. از صبح تا شب بشین بگو نماز خیلی خوبه، بچه اینو باور نمیکنه، میگه خوبه. خوب خوبه. اون موقعی که میبینه از اون میگن تو دستتو بالا میزنی، وضو میگیری، میشینی سر جا نمازه، تازه بچه میفهمه بابا این نمازی که خوبه برای تو هم خوبه، فقط برای این بچه خوب نیست. اینجوری میشه که خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی تا ما اهل عمل به دستورات اهل بیت نباشیم، زن و بچه‌مون هم اهل عمل نمیشن. زور نزن الکی. نمیشه بشینی بگی ایشالله امام رضا درستش میکنه. چی رو درست میکنه؟ وقتی پدر خانواده درست نیست، وقتی مثلا مادر خانواده درست رفتار نمیکنه، امام رضا چی رو درست کنه؟ کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم. ما یه سری فرمول داریم تو مکتب اهل بیت، این فرمول ها رو جامعه مذهبی و دینی ما دارن ازش غفلت میکنن. یکی از فرمولا اینه، با حرف مردم رو نمیشه بیاری سمت دین، باید عمل کنی. با حرف زدن چیزی درست نمیشه. هی بشین حرف بزن، هی بگو امام حسین خوبه، من نوکر امام حسینم. یه نوکری باید ازت ببینن تو سیستم امام حسین تا باور کنن تو نوکر امام حسینی. والا به بلوف زدن باشه، من حریف همه مردم ایرانم. اما وقتی رفتم تو رینگ اولین مشت خوردم افتادم زمین، معلوم میشه من حریف کیم. به حرف زدن هممون نوکر امام حسین، کاری هم نداره. ما اگر بخوایم جامعهمون رو درست کنیم، ببینید باید یه وقتای تعارف ها رو کنار گذاشت. یکی از رفقا به من میگفتش که انتقاد کنیم بچه هیئتی ها تکفیرت میکنن، لعنت میکنن. گفتم من خودم هم هیئتی ام، چرا به من نمیگید هیئتی؟ ما چشمون رو باز کردیم تو بساط امام حسین بودیم، میونداری کردیم، آشپزی کردیم، کفش جفت کنی کردیم، همین الانش هم پاش بیفته انجام میدیم، به این کارم افتخار میکنیم، تا دلت بخواد سینه زدیم و میزنیم. چون که از افتخارات من این سینه زن امام حسینم، افتخار میکنم به این کار که تو مجلس امام حسین داد بزنم، بحثی نیست درش. اما خب ماها اگر خودمون رو نقد نکنیم، یه کسی میاد ایرادهای کارو بهمون میگه که تو میگی بابا تو که چو چی میگی، بعد اون از نگاه خودش میگه، وقت دلخوری ها زیاد میشه، دلخوری زیاد میشه. ما الان تو فضای دینی و مذهبی دچار آفت شدیم، باید یه به جای خود به قول نظامی ها بدیم برگردیم سر جای خودمون. ما فاصله گرفتیم بدون تعارف. بله الحمدلله بساط امام حسین روز به روز نورش عالم رو بیشتر داره میگیره، هیچ منکر نیستیم، امام حسین داره کار خودش رو میکنه، من و شما هم نباشیم این بساط پیش میرود، اینو خوب بدون. این هفته و امشب من اومدم اینجا منبر، هفته بعد من نباشم یکی دیگه میاد روی این صندلی و منبر میشینه، منبر میره، این آقایون هم که اینجا نشستن نباشن یکی دیگه میاد همینجا میشینه، این آقایی که اینجا صوت تنظیم میکنه همینجور، اون که دم در کفش جفت میکنه همینجور. بساط اهل بیت و بساط خداوند تبارک و تعالی متوقف به هیچ کی نیست، به هیچ کس. کلی آدم تو صفن بیان خدمت کنن، نوکری کنن، وظیفه‌شون انجام بدن. اما خب منم باید نوکری خودم رو درست انجام بدم یا ندم؟ من باید به وظایفم عمل بکنم یا نکنم؟ من میگم آقا من کاری که امام حسین علیه السلام دوست داره رو انجام میدم. خب امام حسین علیه السلام دوست داره که زن و مرد این جامعه، پسر و دختر این جامعه، پیر و جوان این جامعه نمازشو اول وقت بخونه. دوست داره مرد و زن این جامعه حرمت همدیگر رو حفظ کنن. دوست داره مرد و زن این جامعه به هم احترام بذارن. دوست داره مرد و زن این جامعه غیبت نکنن. دوست داره مرد و زن این جامعه آبروی همدیگر رو نبرن. دوست داره مرد و زن این جامعه آبروی همدیگر رو بخرند. میکنیم این کارا رو یا نمیکنیم؟ دوست داره رفیق هیئتی من امشب که میخواد بیاد هیئت علمدار، اگر پدرش یا مادرش بهش میگه کجا داری میری، دلم میخواد امشب بمونی پیش من، بگه چشم نمیرم. نه که جوون مادرش بیاد به من گلایه کنه شما رو این منبر چی میگید، پسر من تابش میگم نرو هیئت، میخواد منو بزنه. پسر هیئتی با چشم خودم دیدم که پسر خیز برداشت مادرشو بزنه. چرا؟ چون مثلا الان یه خورده استخوناش درشت شده. خب استخون گاو هم درشته، مگه قرار گاو همه ما رو لگدمال کنه؟ این رسم میشه آدم رو مادرش داد بزنه، صداش رو پدرش بلند کنه. چرا؟ چون باشگاه میرم. باشگاه این اخلاق هاییست که ما باید بهش احتیاج داریم. بعد جالبه میایم اینجا میشینیم گریه میکنیم برای ناموس اهل بیت، میگیم بهشون جسارت شد، بعد خودمون یه وقتایی به ناموس خودمون جسارت میکنیم، به ناموس خودمون که ناموس اهل بیت محسوب میشن، ناموس شیعن. اینا درده، اینا رو به کی بگیم؟ ما به کی بگیم؟ طرف امشب پیام داده توی اینستاگرام به من که همش الکی حرف میزنید. میگم خب چرا الکی حرف میزنم؟ میگه دینو برعکس به ما گفتن. میگم خب باشه، من به عنوان یه طلبه از تو معذرت خواهی میکنم که دینو برعکس به تو گفتم، خوبه؟ اما یه سوال، تو هم به وظیفت عمل کردی؟ تو هم رفتی دنبال دین درست؟ یا فقط نشستی قر زدی؟ تو هم رفتی دنبال دین درست؟ مگر نمیگی من دینو اشتباه بهت دادم؟ تو چی کار کردی؟ تویی که انقدر فهمیدی که دین اشتباه به تو دادم مثلا، خب تو چی کار کردی برای درست شدنش؟ گفت هیچ. گفتم خب منم مثل تو هیچ. این که نشد جواب. همه مسئولیم، هممون مسئولیم. اگر میبینی در ماه مبارک رمضان تو شهر مشهد 5 متری حرم امام رضا طرف روزخاری میکنه در ملأ عام، ولو مسافر باشه هیچ حرفی نیست. چرا این اتفاق؟ چون یکی نرفتش بگه آقا کلی روزدار داره میره تو این حرم، حرمتشون حفظ کن، برو تو هتلت بخور. شهر که اینقدر بی صاحب نشده که. خب نمی کنیم. اگر میبینی مزاحم ناموس شیعه میشن، آقا خوبه مشکل از خود اون خانم پناه بر خدا باشه، ولی اگر تو دیدی جلو چشم تو دارن مزاحم ناموس شیعه میشن هیچ حرفی نزدی، پس فرد فکری خدا یقتو نمیگیره. بگه آقا تو غیرت داری، تو غیوری، تو مجلس اهل بیت واسه ناموس امام حسین رگت باد میکنه، داد میزنی. خب میرفتی میگفتی آقا مزاحم نشو. تو روایات دوره آخرالزمان داریم قبل از ظهور جهان به یک جای میرسه از بیخیالی مردم جامعه، بیخیالی از بیخیالی مردم جامعه جهان به جای میرسد سر چهارراه اصلی، عین تعبیر روایته، سر خیابون اصلی فساد اتفاق میفته، به ناموس مردم جسارت میشه. طرف به جای این که بیاد بگه آقا چرا این کارو کردی، میدونید چی میگه امام صادق میفهمد؟ طرف میگه ای کاش میرفت یه جایی کسی نبینتشون. الان شما همتون اهل فهمید، اهل منطقید، اهل ارتباطاتید، از این حرفا نمیشنوید؟ میگه طرف اومده تو محل ما فساد میکنه، بابا برو یه جای دیگه. یه جای دیگه بره فساد کنه؟ یعنی تو راضی بره یه جای دیگه فساد کنه؟ وقتی میگی آقا برو یه جای دیگه، یعنی تو راضی یه جای دیگه این کارو بکنه، فقط ناراضی هستی تو محل شماست. غیر اینه مفهومش همینه دیگه. خب وقت دین ما چی میگه؟ دین درست ما اینه میگیم، این دین درست، الرازی به فعل قومن کداخل فیهم معهم، یعنی چی؟ حضرت فرمود اگر کسی به عمل یک جماعتی راضی بشه، گویی همراه با اون جماعت این کار انجام داده. لذا تو روایات داریم، جوان خوب گوش کن، مفت مفت اهل بهشت و عزت نگیرن، اهل جهنم بشین، فاصله بیفته بین من تو و امام حسین و امام رضا و تمام بشه بره. لذا میبینی تو روایات داریم طرف روز قیامت میارنش درگاه خداوند تبارک و تعالی، میبینه تو پرونده اعمالش نعوذ بالله زناست، تو پرونده اعمالش قتله، میگه خدایا من قتل نکردم، من آدم نکشتم، من زنا نکردم، من دزدی نکردم، پس چرا اینا رو تو نامه اعمال ما نوشتی؟ خطاب میرسد که فلان جا این اتفاق افتاد، تو راضی شدی به این کار، راضی شدی، فرض کن زدن فلان کسک رو کشتن توی کشور دیگه، تو گفتی خوبش کردن، خوبش کردن، اصلا نمیدونی درسته غلطه، واقعا خوب شد کشتنش و بد شد کشتنش، مثلا خبر نداریم، ولی خب از اون جایی که این حرف زدن کنتور که نداره رفقا، میزنیم خرجی نداره، اگه این حرف زدن مثل پول آب و برق و گاز کنتور داشت، اون وقت میدیدی هیچ که حرف نمیزن، چون حرف میزنی، حرفه، میگه خوبش کردم بابا، تو میشناسی؟ شناخت معلومه، معلومه، چیش معلومه؟ خب همین تو روایت داره، میاد تو نامه عملت نوشته میشه، میگه آقا قاتله، یه نفر رو امروز کشت، یا نشستی دیدی آقا فلان کسک خلاف کرده، به جای این که بگی آقا کارش اشتباه بوده، چون رفیقته میگه بابا حالا چیزی نشده که، ولش کن، چیزی نشده، مرحوم آیت الله سید جمال الدین هاشمی گلپایگانی رحمت الله علیه از بزرگترین علمای دوره معاصر ماست که تو نجف اشرف تو وادی السلام دفنه، ایشون میگه من یه وقتی اومدم وادی السلام از شدت گرسنگی، اومدم وادی السلام، پول نداشتم، پول نداشتم، دیدم یه جنازه ای رو آوردن دفن کنن، بعد که گذاشتنش حالا تو اون اتاقکی که باید دفنش کنن، اون جایی که هست که بالا سرش بمونه، گفتن آقا شبه، آقای سید طلبه میشه بالا سر این جنازه فرض کن مثلا، یا بالا این قبر، حالا هر چی هست، حالا یادم نیست جزئیاتش، این یه تیکش، حالا اصلش مهم، حالا دفنش اصلا کردن، میشه اینو کمک کنیم ما دفنش کنیم، بعد براش قرآن بخونیم؟ هم باشه. میگه من رفتم تو قبر رو شروع کردم کارا رو انجام دادن، خوب گوش کن، به خدا این حرفا افسانه نیست، این حرفا قصه نیست، یه وقتی میرسیم به خبر که دیگه دیر شده، این فضای مجازی ما رو بیچاره کرده رفیق، داریم نسبت به خود امام حسین هم شل میشیم با این فضای مجازی، چون انقدر روی این انگشتامون مسلط نشدیم، روی این چشممون مسلط نشدیم، هر صفحه ای رو ولو واسه دیدنم نبینیم، آقا اثر میگذاره، مگه فکر کردید من و تو پیغمبریم که گول نخوریم؟ نکنه دوچار خود بزرگ بینی بشی، دوچار خود رأیی بشی، فکر کنی از تو بهتر دیگه هیچ کی نیست، که اونجا اول سقوطه، خیلی دارن تلاش میکنن اومدن تو مجلس امام حسین رو ازت بگیرن، خودت خیلی ها رو میشناسی دیگه نمیان، کم میشناسیم اینجور آدم ها رو؟ من زیاد میشناسم، من فقط اینجا منبر نمیرم، من همه ایران دارم میرم، میبینم فضا رو، رفیقام دونه دونه میبینم که با همین فضای مجازی از امام حسین دور شدن، از نماز دور شدن، از خدا دور شدن، اعتقادشون به امیرالمومنین از دست رفت، اعتقادش به امام زمان از دست رفت، دارم میبینم اینا رو. خلاصه بگذاریم، گفت به محض این که تو قبر رفتم، دیدم ته قبر یه در باز شد، چشمش باز شده بود، چشم بصیرتش، چشم برزخیش، چشم واقع بینش که همه من و شما داریم بسته است، من و شما هم چشم واقع بین داریم، باز نیست، مشکل ما اینه، من و شما هم حقایق عالم رو میتونیم ببینیم و بشنویم، مشکل اینه گوش من پر گناهه، پر غیبته، پر تهمته، پر فحشیه که شنیده و فحشیه که زده، پر صحنه‌ای است که نباید می‌دیده و دیده. خب نمیتونه امام زمان رو ببینه، نمیتونه حرکت ملائکه رو ببینه، نمیتونه نور امیرالمؤمنین رو تو عالم ببینه، نمیتونه عنایت امام رضا علیه السلام رو به زوارش ببینه. کی میتونه بلند شه بگه من رفتم تو حرم امام رضا رو تو حرم دیدم؟ کی میتونه الان تو جمع خود ما؟ کی میتونه بلند شه اینو بگه؟ اگر من نمیبینم، نه که نیست، من نمیبینم، او هست. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. من باید انقدر چشمم پاک باشه بتونم امام رضا رو تو حرم وقتی میرم ببینم. چون ادعاشو میکنم، چجور ادعاشو میکنم؟ میگم اشهد و انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی. آقای امام رضا، من شهادت میدم. شاهد به کی میگن؟ شاهد به کسی که دیده صحنه رو و میبینه. صحنه رو دیده، میگن آقا تو شاهدی؟ یعنی تو دیدی این اتفاق افتاد؟ میگی بله من دیدم شنیدم، این میشه شاهد. شما وقتی میری زیارت شهادت میدی، میگی من شهادت میدم که توی امام رضا، حرف منو میشنوی، جواب منم میدی. واقعا داریم شهادت میدیم؟ شهادت میدیم واقعا؟ یا جلو امام رضا هم داریم خالی میبندیم؟ کدوم شهادت؟ ها کدوم شهادت؟ شهادت نمیدیم. چه شهادتی میدیم؟ میریم جلو امام رضا میگیم شهادت میدم تو ما رو میبینی بعد نمیبینیمش؟ شهادت میدم حرف منو میشنوی بعد نمیدونیم شنید یا نه؟ شهادت میدم تو جواب سلام منو دادی آقای امام رضا بعد اصلا نشنیدم؟ میشه اینجوری؟ این عالم بزرگوار میگه به محض اینکه رفتم تو قبر دیدم در باز شد، چشمش باز شد، دید، دیدم یه آقای نشسته، چند نفر دورش نشستن دارن باش گپ میزنن. هر از گاهی که حرف میزنه خوب دقت کن، هر از گاهی که حرف میزنه یه مار میاد، میاد 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 از تو جمعیت رد میشه، میرسه به ایشون. این آقا زبونشو در میاره، یه نیش میزنه رو زبونش، این یه تکون میخوره، اون میره. دوباره نیم ساعت بعد این حرف میزنه، حرف میزنه، دوباره دید، میگه من دیدم یه مار اومد رفت، این زبونشو در آورد، یه نیش زد و رفت. همین جوری اتفاق افتاد. گفتم خدایا این چه خبره؟ صحبتای این مرد با رفیقاش تموم شد. گفتم تو کی هستی؟ خوب گوش کنید، خوب دقت کن. صحبتاشو که تموم شد گفتم تو کی هستی؟ گفت من همین مرده‌ای هستم که تو داری برام قرآن میخونی. من اینجا نشستم، این روح منه. گفتم خب جات انگار بد نیست. گفت نه ظاهرا خوبه دیگه، میبینی. گفتم پس این مار چیه زبونتو نیش میزنه؟ گفت میدونی چرا مار زبون منو نیش میزنه؟ خوب دقت کن عزیزی که، ببخشید این حرفو میزنم، دهنامون هرز شده، هرز آچار نداریم سفتش کنیم. علمای علم اخلاق میگن زبون خیلی خطرناکه، چشمم خیلی خطرناکه، منتها میگن زبون از چشم خطرناکتره. چرا؟ میگه چشم یه پرده داره، پلکته، میبندیش، اما زبون خطرناکتره. خدا هم دندونا رو سر راهش قرار داده، هم لبها رو، دو تا دیوار براش گذاشته. که یعنی چی؟ یعنی راحت حرف نزن، مراقب حرف زدنت باش، نذار هر حرفی تو دهنت بچرخه. تو حیفی، تو میخوای اسم حسین رو به زبونت بیاری، تو میخوای بگی یا علی، تو میخوای بگی یا صاحب از زمان، تو میخوای اسم اهل بیت رو به زبون بیاری. چطور اسم اهل بیت میخواد کنار فحش و تهمت و بی‌آبرویی و اینا جمع بشه؟ مگر نفهمود امیرالمومنین علیه السلام محبت من و محبت عثمان توی دل جمع نمیشه؟ هی نگو من عثمان رو دوست دارم، علی رو دوست دارم، نمیشه. حضرت فرمود یا او اینو از بین میبره یا این از اون. نمیتونید دون یک قلب، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. قرآن کریم میفهمد خدا در دل هیچ انسانی دوتا قلب قرار نداده. تو امروز بگی من علی رو دوست دارم، فردا بگی من دشمن علی رو دوست دارم، نمیشه. ذیل همین آیه امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا در دل انسان دوتا قلب قرار نداده، یکیش بگه من علی رو دوست دارم، دومیش بگه من عثمان رو دوست دارم، نمیشه. این مال قلب ماست، زبان ما هم همینه دیگه. نمیشه تو صبح تا شب تسبیح دست بگیری اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد تا طرفت گفت پخ بگی ای فلان فلان. خب چجور این صلوات با این فوش جمع میشه؟ من نمیدونم. چجور طرف میگه من نوکر امام حسینم، انواع و اقسام حرفای رکیک و راحت به زبون میاره. من اصلا این حرفا نمیفهمم یعنی چی. نه که نفهمم، هر انسانی اگر جلو خودشو ول کنه فوق تخصص فوش دادنه. من کاری داره فوش دادن؟ امیرالمومنین علیه السلام توی روایتی میفرماید که مردم خیال میکنن ما اهل بیت نمیدونیم کلک بزنیم. گوش کنین روایتو، ناقص نشنوی بعدن شبهه بشه تو ذهنت. حضرت فرمود مردم خیال میکنن ما اهل بیت بلد نیستیم کلک بزنیم. حضرت فرمود اگر خدا حرام نکرده بود کلک بازی و مکر و حیله رو، من علی امکر العرب بودم، من از همه قدر قدرت تر بودم. اما ما این کارا رو نمی کنیم. ما عباد مکرمونیم، ما بندگان برگزیده خدا هستیم که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ما فقط نگاهمون به خواست خداست، چه کار به مردم نداریم. مردم هر چی میخوان باشن باشن، مردم کیان؟ مردم چه کارن که برای ما تعیین تکلیف کنن؟ من باید رنگ از امام رضا بگیرم؟ من باید از رنگ از پرچم امام حسین و امیرالمومنین بگیرم؟ مردم کیان که من از اونا رنگ بگیرم؟ مردم میخوان چیکار کنم برای من پس فردا که کارم گیر افتاد تو درگاه خدا؟ غیر از اینه مگه؟ گفت میدونی چرا این مار میاد زبان منو نیش میزنه و میره؟ میدونی چرا زبان منو نیش میزنه و میره؟ گفتم نه. گوش کن. گفت دو نفر با هم اختلاف پیدا کرده بودن سر یه حساب مالی، سر یک حساب مالی. گفت این میگفت مثلا من 100,000 تومان از تو میخوام، اون میگفت نه تو 80,000 تومان میخوای. این چیزا پیش اومده براتون شبیه به این؟ گفت من اصلا بهم ربط نداشت. گوش کن، همش درسه ها، همش درسه. حالا چند تا نکته ازش عرض میکنم. گفت من اصلا بهم ربط نداشت که حالا این 100,000 تومان طلب داره یا او 80,000 تومان بدهی داره. برگشتم گفتم چرا دعوا میکنید؟ نه 100,000 تومان تو، نه 80,000 تومان تو، 90 تومان خیرشو ببینی. گفت اون آقا گفت خب باش. این یکی هم گفت قبول داری؟ گفت خب چیکار کنم؟ گفت 90,000 تومان داد و رفت. اینجا خدا یقه منو گرفته میگه به تو چه؟ تو چه کاره مملکت بودی؟ 100,000 تومان طلب داشت، چرا باعث شدی این مؤمن ما 10,000 تومان ضرر کنه؟ چون حرفی زدی که به تو ربط نداشته. جزای تو اینه. جات خوبه؟ بله جات خوبه. تو الان تو خونه 100 میلیاردی میشینی ولی باید دستگاه بذارن تنفس کنی، جات خوبه؟ هیچ ربطی به هم نداره. تو الان صندلی ماساژور رو خونت داری ولی دیسک کمر هم داری، جات خوبه اما گرفتار هم میشی، هیچ ربطی به هم نداره. گفت چون دخالت بیجا کردی، حرفی زدی که به تو ربط نداشته، الان یه مار مأمور شده در ازگاه بیاد یه زبونتو نیش بزنه و بره، که تو مراقب این زبانت باشی. حالا منو تو هیئتی چقدر تو کار دیگران دخالت میکنی؟ چقدر تو کار دین خدا دخالت میکنی؟ چقدر برای دین خدا تعیین تکلیف میکنی؟ چقدر تو کار مردم نظر میدیم؟ خدا نکنه یکی تو این شهر و کشور ما زمین بخوره. عرق خورا نمیزننش، مذهبی ها بیچارش میکنن، بی نمازا کار بهش ندارن، اونایی که جای مه تو پیشونیشونه پدرشو در میارن. آقا به ما چه؟ کرف خلاف کرده تاوانشم پس میده، تو چرا دینتو میفروشی؟ تو چرا آخرت تو خراب میکنی؟ چرا عشق بر سید و شهده رو با زدن حرفای بی رب بر خودت حرام میکنی؟ تو چرا راضی میشی تو پرونده اعمال تو خوبیای تو ورداشته بشه، گناهان او جایگزینش بشه؟ ما چرا این کارا رو بکنیم؟ آقای فلانی شنیدی فلان جا گرفتن؟ خب چیکارش کنیم؟ خب گرفتنش. گفت به ملا؟ گفتم ملا عروسیه. گفت به من چه؟ گفت عروسی توه. گفت خب به تو چه؟ این فرموله، واقعا فرموله. یه سری حرفا حرفای دینه، به اسم ملا نصرالدین دارن به ما میگن، اب نداره، ما قبول کنیم قبول میکنیم. یه سری حرفا حرفای دینه. خب یعنی چی؟ دین میگه آقا ولا تجسسو، تو زندگی مردم تجسس نکن، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید نسبت به دیگران. آیا دوست دارید که بعضی از شما گوشت برادر مؤمنشو بخوره؟ همون حدیثی که عرض کردم، روز قیامت میری میگن تو آقا زنده زنده بدن مردمو خوردی، مردار خوردی. میگه آقا من مردار نخوردم، چرا این حرفا رو به من نسبت میدی؟ میگن چرا خوردی؟ میگه آقا من مردار نخوردم. میگن اینها غیبت این نوکر امام حسینی کردی، غیبت این میونداری کردی، غیبت این منبریو کردی، غیبت این شاعرو کردی، غیبت چایریز امام حسینی کردی، تو دیگه چیکار میخواستی بکنی که نکردی؟ تیکه تیکه گوشت از تن اینا با دندونات کندی خوردی. مردار خوری من ایشا خودم داره. مفت مفت اخلاقو از دست میدیم، دینو از دست میدیم. بعد یهو به خودت میای، هی اینا رو هم جمع میشه جمع میشه، یهو میبینید مجلس امام حسین دیگه نمیتونی بیای. هر هفته میومدی علمدار از اول جلسه، یه هفته نمیای. کجا بودی؟ کار داشتم. نه خیر، کار نبود. ببین با این پاد کجا رفتی که امام حسین تو جلسه راد نمیده. هی نشینیم بگیم مادرش دعوت میکنه. اگر مادرش دعوت میکنه، مادرش میدونه کیو دعوت کنه، مادرش میدونه کیو دعوت کنه، رو حسابه، رو کتابه. حاجب بروجردی شعر گفت، های اکبری ارادت مخلص، حاجب بروجردی شعر گفت، دو بیت گفت، یه بیت، یه شعری که زبون حال همه ما هست، یعنی تو رفتارهای من طلبه شمای هیئتی هست، که حاجب اگر حساب تو در حشر با علی است، حاجب گوش بده به حرف من، حاجب اگر حساب تو در حشر با علی است، من ضامنم، تو هر چی که خواهی گناه کن. شب آقا اومد به خوابش، فهمود حاجب شعرتو اصلاح کن، شعرت مشکل داره. هر چی آقا چی کارش کنم؟ فرمود بگو حاجب یقین حساب تو در حشر با علی است، نگو اگر، حتما. چرا؟ چون ما خلیفت اللهیم دیگه. شما روز قیامت بازگشتت به سمت خدا هست، اما اون کسی که از طرف خدا میاد کارتو شسته رفته کنه خلیفت الله، امام، حجت خداست. لذا تو زیارت جامعه کبیره هم عرض میکنه ایاب الخلقه علیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطابه اندکم، بازگشت خلق به سوی شماست، حساب و کتاب خلق هم با شماست. یعنی شما وقتی میری، برای همینه تو تک تک جاهایی که تو قیامت، مواقف قیامت، تو روایات داریم اهل بیت هستن. پیغمبر فرمود یا علی روز قیامت که میشود من و تو و جبرئیل می نشینیم بر صراط، هر کس میخواد رد بشه باید مجوز محبت تو و براءت از دشمنان تو رو داشته باشه، اگر نداشت رد نمیشه. حالا اصلا ریشش 500 برابر ریش من باشه، رد نمیشه. باید اون موقعی که از دنیا رفته باشه بر پایه محبت امیرالمؤمنین و بغض دشمن علی از دنیا رفته باشه، با عمل صالح، البته با عمل درست حسابی دیگه، والا رد نمیشه. یا باز میبینیم که فرمود که امیرالمؤمنین شما میخواید بیاید پای ترازو، پای میزان حساب و کتاب کنن اعمال تو، فرمود من میزان اعمالم، باید بیاید پیش من. هر جا بری هست، هر جا بری طرفی با اهل بیت. حضرت بهش فرمود حاجب شعرتو اصلاح کن. آقا چیکار کنم؟ اصلاح کن، بگو حاجب یقین حساب تو در حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این قاعده. من نمیخوای با علی مواجه بشی، من نمیخوای محضر مولا برسی، یه جوری برس که سختت نباشه. خیلی وقتا ما تو حرم، توی سفرهای زیارتی برخورد میکنیم به یه سری از رفقا، اینو بگم یواش یواش بریم تو روزه، برخورد میکنیم به رفقا، آقا چرا نمیری زیارت؟ آقا روم نمیشه. چرا رود نمیشه؟ خب من لیاقت رفتن داخل ندارم. خیلی با معرفتی که اینجوری حرف میزنه، خیلی. اما من سوالم اینه، ما اینجا به پای خودمون نریم تو حرم، بالاخره که ما رو میبرن سمت امیرالمومنین، اون موقع میخواییم چیکار کنیم؟ برای اون موقع فکری کردیم. اینجا به پای خودت مثلا فکر میکنی نمیری، بعدش چی؟ برای اون موقعش فکری کردیم؟ اون موقعی که زیر جنازه رو بگیرن به عزت و شرف لا اله الا الله، برای بعدش یه فکری کردیم که باید چیکار کنیم؟ آقا کی باید این کارا رو بکنیم؟ همین حالا. عرض کردم الان وقت کارهای من و شما هست. شما الحمدلله نوجوان جوون، اول زندگی، اول سلوکتون به سمت امیرالمومنین علیه السلام، اول ارتباطت با حضرت ولی است ارواح نافدا، الان باید ارتباطت با آقا ببندی. ولی وقتی آدم به خودش میاد میبینه 40 رو رد کرد، دیگه هیچ تغییری نمیتونه تو ساختارش ایجاد کنه، خیلی کار سخت میشه. الان اگر ارتباطتو بستی، آقا جان صاحب از زمان، چون دوست دارم صبح راحت نمیخوابم، یه سلام بهت میدم و میخوابم، چون دوست دارم هر جایی نمیرم، منو به اسم علمدار میشناسن، من به عشق تو امام زمان فلان جلسه رو نمیرم، چون دوست دارم میدونم اختیاردار منی، هر چیزی نمیگم، چون دوست دارم. بابا همون خواست اهل بیت از ما همینه. امام صادق علیه السلام به زید شهام فرمود زید یه جوری رفتار کنید، حدیثش مفصل، حالا شاید یه وقتی خوندم، فرمود زید یه جوری رفتار کنید وقتی تو خیابون راه میرید، قیل هازا جعفریون قیل هازا ادب و جعفرن، وقتی رد میشید بگم باریکلا این شیعه امام صادقه، ببین چطور ادبش کرده. حضرت فرمود اگر اینجوری باشه و یسر رو نیزالک و یدخل منها علیه سرور، من خوشحال میشم، ذوق میکنم، مردم میگن باریکلا به این امامی که شیعه اینجوری تحویل داده. بعد حضرت فرمود زید شهام اما اگر شما درست رفتار نکنید وزر و ببالش برا منه، هر جا رد بشید میگن ببین جعفر ابن محمد چی تحویل داده، نمیگن تو خرابی، میگن امامت مشکل داشته نعوذ بالله. مثل همین الان من طلبه یه خرابی انجام میدم میگن دین مشکل داره، من طلبه یک اتفاق بد برام میفته میگن منبر مشکل داره، میگن هیئت مشکل داره. نه اینجوری نیست. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. قرآن هم که میگه ولا تزر و وازرتن وزرا، هیچ کس بار کسی نمیتونه بخره. حواسمون باید بشه، جامعه اینه. من وقتی عنوان پیدا کردم که دوست امام زمانم، منتظر امام زمانم، نوکر امیرالمومنینم، نوکر سیدالشهدام، دیگه آدم خودم نیستم. ممکنه گناه کنم، من گناه نمیخوام تایید کنم، میخوام یه حرف بزنم، ممکنه گناه کنم، ممکنه گناه کنم، اما گناه مخفی میکنم، دیگه علنی گناه نمیکنم که به اسم امام زمان بنویسم. یعنی تا اینجا، بعد پله پله میام همون گناه مخفی رو از بین میبرم، میبرم، میبرم به عشق امام زمان. اون وقت اگر اینجوری شد، او به عنوان حجت الله موظف بیاد دست تو رو بگیره. مثلا کارش دستگیریه. مگر نداشتیم درباره اون عالم بزرگواری که میگفت در حوزه علمیه درس میخوندم، حالا یا تو مشهد بودی یا در اصفهان، گفت درس میخوندم، یک نظافتچی داشتیم توالتهای مدرسه علمیه رو میشست، حیات رو جارو میکرد، آفتابه ها رو آب پر میکرد. گفت یه شبی بلند شدم برم نماز شب بخونم، نماز شب نیمه شب، مثل شما که انشالله این شبا میخونید، مثل من بی توفیق که نمیخونم، شما نماز شب. گفت دیدم حجره این نظافتچی مدرسه، حالا فرض کن اسمش مش محمد، حجره این مش محمد نورانی تو دل شب بعد داره با یه کسی حرف میزنه. گفتم بذار برم وضومو بگیرم بیام ببینم داره با کی حرف میزنه این دل شب، چطور انقدر اتاقش روشنه، اینجا برقی به کار نیست، لامپ نداره که، یه چراغ نفتی، یه چراغ الکلی کوچیکی که حالا یه نوری بده، چطور انقدر روشنه. گفت رفتم و وضو گرفتم، اومدم دیدم خبری نیست. در زدم، مش محمد. بله. مش محمد با کی داشتی حرف میزدی؟ گفت با هیچی. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. سرت کلا نذارم به اسم عرفان و به اسم دین خدا هر کسی رو به عنوان قطب و مراد و آقا جون به جا بزنن. اون کسی که ارتباط با امام زمان داره، آن که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. حواست باشه. گفت من با هیچ که حرف نمیزدم. گفتم مش محمد اینجا خیلی روشن بود. گفت نه، منکر شد. گفتم مش محمد، یا همین الان به من میگی قصه چیه، یا داد میزنم همه طلبه ها بیان وسط ببینن تکلیفتو رو روشن کن. گفت منو نشون تو اتاقش، قرآن گذاشت. گفت تو رو به این قرآن، این یک راز بین من و تو. گفتم باش. گفت ولی یه شرط دارم. گفتم بله. گفت به غیر از این که این یه رازه و هیچ کس نباید بفهمه، از حالا به بعدم که تو فهمیدی رفتارت نباید با من تغییر کنه. گفتم یعنی چی رفتارم تغییر نکنه؟ گفت یعنی اگه تا حالا به من میگفتی مش محمد توالت کثیفه بشور، از حالا به بعدم باید بگی توالت کثیفه بشور. اگر به من میگفتی که آب بیار برام، باید بگی آب بیار برام. همون جوری. گفتم چشم. گفت حقیقت مسئله اینه که هر از گاهی وجود مبارک حجت ابن الحسن ارواح نافدا به من سر میزنن. امشب از اون وقتا بود. حالا اینم آدم خوبی بوده که تونسته تا اینجاشو ببینه. گفت ولی به کسی نگو. گفتم چشم. گفت رفتارت نباید عوض بشه. گفت من تو عمومی رفتارم اصلا با این آقا عوض نمیشد. یعنی همجوری عادی. تا حالا رد میشم مش محمد چطوری؟ از حالا بعدم گفتم مش محمد چطوری؟ دیگه نمیگفتم ای یار امام زمان چطوری؟ نه هیچ. گفت تا اینکه گذشت یک شبی، نصف شب در اتاقمو زدن. اومدم باز کردم دیدم مش محمده. گوش کن، تو کارتو درست کن، من کارمو درست کنم، او وظیفه‌شه بیاد دنبال من. امام زمان اصلا دنبال شما داره میگرده، داره دنبال ما میگرده، منتظر ماست. گفت مش محمد. گفتم مش محمد چی میخوای؟ گفت من دارم میرم. گفتم کجا داری میری؟ گفت یکی از نوکرای دور امام زمان از تیم اصلی از دنیا رفته، من انتخاب شدم برم پیش امام زمان، تمام وسایلم برای تو. تمام وسایلم. یعنی گفت و چند قدم که رفت دیگه از چشمای من ناپدید شد. هر چی تو مدرسه گشتم پیداش نکردم. دو دستی زدم تو سر خودم، تو دل شب داد میزدم و گریه میکردم. طلبه ها ریختن دور و برم گفتن چی شده؟ گفتم ما داریم درس میخونیم که بشیم نوکر امام زمان، یار امام زمان، نظافتچی مدرسه‌مون رفت تو حلقه یاران امام زمان. تا در خیمه رسیدیم و ندیدیم تو را، دل ما اهل قرن بود نمیدانستم. آقا جان ببین چقدر به عشق پدرت اومدن اینجا. بذار من یه دو بیتی مال مرحوم سبزواریه برای خودم میگم، خدا میدونه به شما جسارت نمیکنم. هر که دوستاش لذت شو بره. آقا جان ما مست علوفه ایم مردن بهتر، بی برگ و شکوفه ایم مردن بهتر، از غیبت طولانی تان شد معلوم چون مردم کوفه ایم مردن. آقا اینا ولی میخوان قول بدن امشب به شما. پرونده همه ما دست شماست. از دیشب نامه اعمال رو آوردن، اینا بچه های هیئت علم دارن، امید دارن دیگه. الان تک تک اینا رو بپرسی تعجیبشون پول نیست، ولی دنبال پول جمع کردن برای اربعینن، برای عرفن. اینا همه منتظرن واقعا دنبال اینا یه خدمتی بکنن. یعنی میشه فردا شب که میخوای دیگه تثبیت کنی نامه عمل، این رزقای معنوی ما سر جاش باشه، کمتر که نشده باشه، بیشتر شده باشه. کربلا، نوکری، گریه کردن، عزاداری، خدمتگزاری، یعنی میشه واقعا. آقا جان اومدیم برای پدرت امیرالمومنین عزاداری کنیم. کدوم علی؟ اون علی غریبی که وقتی خبر ضربت خوردن شهادتش تو مسجد رسید به شهر شام، گفتن مگه علی نمازم میخون که تو مسجد علی رو زدن؟ چقدر غریب بود امیرالمومنین علیه السلام، چقدر غریب بود. امیرالمومنین رفقا خیلی سال زودتر از سال 40 هجری از دنیا رفت. شهادت ظاهریش 21 رمضان بود. از اون ماه صفر سال 11 هجری که امیرالمومنین علیه السلام فاطمه شو دید پشت در و دیوار، به نظر من علی اونجا دیگه جان داد. اما خب وظیفه داشت یه بدن، خلاصه چه تعبیری به کار ببرم جسارت، یه بدن نیمه جانی رو همینجوری تا سال 40 هجری دنبال خودش بکشونه. به نظر من این 4 سال و 9 ماهی که اومد تو کوفه خیلی راحت تر زندگی کرد. میدونی چرا؟ چون دیگه تو مدینه نبود، تو اون کوچه ها راه نمیرفت، تمام اون تیکه اون کوچه ها برای علی خاطره شده بود دیگه، حداقل چشمش به امثال مغیره نیفتاده بود. به خیلی ها، خب خیلی آقا سخت بود، والله سخت بود. ببینید یه وقتی امام حسن مجتبی توی جلسه معاویه ترتیب داد وارد شد، گفته بود همینجوری که حسن اومد جلو بهش جسارت کنی تا برسه بالا بشینه، خوردش کنی. یکی یکی فحش دادن، دادن، آقا هیچی نگفت، رد شد، اولی، دومی، سومی، چهارمی، یهو مغیره بلند شد جسارت، فهمو تو یکی دیگه بشین، تو دیگه حرف نزن، تو همون کسی هستی که مادرمو تو کوچه کتک زدی، تو دیگه چرا حرف میزنی؟ حالا حساب کن یه چنین فضایی برای امیرالمومنین علیه السلام پدید آمد. لذا مثل دیشبی، مثل سحر وقتی شمشیر خورد گفت فوز تو. میدونی یعنی چی؟ بخوایم خودمونی، یعنی آخیش علی راحت شد. علی راحت شد. آوردن آقا رو به سمت خانه، توی حصیر پیچیدن آقا رو، آوردن توی فرش مانندی. لا اله الا الله، ما روی یه سری کلمات اصلا حساسیم. مثلا تا میگه کفن حالت یه جوری میشه، تا میگه حصیر یه جوری میشه، تا میگه آب یه جوری میشه، تا میگه بچه شیش ماهشه یه جوری میشه. اصلا ما روی کلماتی حساسیم، دست ما هم نید. آقا رو توی فرش مانندی توی حصیری گذاشتن، کشان کشان آوردن درب خانه. رسید درب خانه، یه وقت دیدن گفت صبر کنید منو پیاده کنید. گفتن چرا؟ فرمود میخوام با پای خودم وارد خانه بشم. گفتن آقا چرا؟ فرمود دخترم الان میخواد منو ببینه، با این حالت میخواد منو ببینه. یا امیرالمومنین، خیلی نگران دخترت بودی. آره حق داری آقا جان، شما اصلا رو ناموس حساسی. تو همون علی هستی که وقتی زینب میگفت بابا جان منو ببر بقی زیارت کنم، میگفتی شب باید بشه، روز نمیشه. بعد میفهمود حسن جان زودتر برو این شمع و چراغای اطراف بقی رو خاموش کنه بیا. بعد میفهمود خب را بیفتیم، حسن جان تو جلو حرکت کن، حسین جان تو پشت سر حرکت کن. بعد خودش دست دخترشو میگرفت، شانه به شانه زینبش حرکت میکرد. آقا امام مجتبی علیه السلام میفهمد یه باری گفتم بابا جان چرا اینقدر سخت میگیری برای خواهرم دخنا؟ فهمود نمیخوام کسی قد و بالای دخترم رو ببینه. الله اکبر. به نظرت این اتفاق تا آخر عمر زینب نیفتاد؟ کسی قد و بالاشو ندید؟ کسی ندید؟ کار این خانواده به جایی رسید که وقتی وارد همین شهر کوفه شدن، دید از رو پشت بوم دارن نگاش میکنن، از رو زمین دارن نگاش میکنن، از پنجره خونه ها دارن نگاش میکنن. کار دختر امیرالمومنین به جایی رسید این آستینش مقابل صورتش گرفت.